بسم الله الرحمن الرحیم. نفس مع بساطتها کیف تقوا علی هذه التعقلات الکثیره. مسئله را عنوان می‌فرمایند که از یک طرف جنبه روانشناسی معرفت داره و از یک طرف جنبه فلسفی داره. ایشون را به صورت یک مسئله فلسفی مطرح می‌کنند که نفس با اینکه موجود واحد بسیطی است، این چگونه تعقلات کثیره ازش صادر میشه؟ آیا این با قاعده الواحد لا یستر عن الا الواحد منافات نداره؟ البته خود ایشون در یک جا قاعده الواحد را مختص به ذات باری میدونه، میگن اون واحدی که موضوع قضیه هست اون واحد بسیط من جمیع جهات و شامل نفس نمیشه اصلا. اگر اون جواب رو بپذیریم که معناش اینه که این تخصصا خارج از اشکال اونجا وارد نیست، ولی اگر این قاعده رو شامل نفس هم دانستیم، اون وقت باید از این چیز از این اشکال جواب بدیم که فرض این است که تعقلات امور تصدر عن النفس و نفس نسبت به اینها یک نفع فاعلیت داره. اون وقت چگونه ممکن است نفسی که واحد است فاعلیت داشته باشه برای امور کثیره؟ ولی صرف نظر از این، اصل این مسئله هم یک سوالی است که چگونه این کسلات علوم برای نفس حاصل میشه، مخصوصا در مورد تعقلات. کسلات تعقلات برای نفس چگونه پدید میاد؟ آیا در ابتدا این کسرات با هم حاصل میشن یا بینشون ترتبی است، به واحد میرسند یا نمیرسند؟ این یه سوالی است که احتیاج به توضیح داره. ایشون چون تکیه را روی این قاعده قرار میدن و بحث را به صورت مسئله فلسفی مطرح میکنن، در مقام جواب میگن اگر ما معلولات کثیره‌ای داشته باشیم یا سوادر کثیره‌ای داشته باشیم، این از چند حال خارج نیست. یا باید فاعل کثیر باشه، یا باید قابل کثیر باشه، یا باید این کثرت کثرت طولی باشه، و یا باید ابزار و آلات کثرت داشته باشه. ما مواردی داریم که هیچ کدوم از اینها نیست. اولا فرض ما در اینجاست که نفس خودش هم فاعل است و هم قابل. لااقل در بحث رو میتونیم در اونجا مطرح کنیم، اونجایی که خود نفس صور عقلانی را ایجاد میکنه، انشاء میکنه و خودش هم میپذیره اونها را، اونجا کثرتی در کار نیست. این غیر از این است که در مورد ادراکات حسی و خیالی فرضاً ما برای اونها قابل مادی و بدنی قائل بشیم، اینجا خود نفس هست و هیچ قابلی غیر از خود نفس نیست. پس نمیتونیم بگیم کثرت معقولات در اثر کثرت فاعل است یا در اثر کثرت قابل است، هیچ کدوم از اینا نیست. و اما این که بگیم در اثر ترتب در درجات هست، یعنی همه در عرض هم نیستن، ترتب طولیست، این هم همه جا اینجور نیست. بله داریم مواردی که بین چند تا تعقل رابطه علی و معلولی برقرار است، یکی علت میشه برای پیدایش تعقل دیگه، ولی این کلیت نداره. مواردی داریم ما که چند تا تصور عقلانی یا تصدیق عقلانی داریم و بینشون رابطه علیت نیست. مثلا تصور سواد و تصور بیاض هیچ کدوم نسبت به هم دیگه علیت ندارن. اگر ما این دوتا مفهوم را با هم تعقل کنیم، نمیشه بگن یکی مقدم بر دیگری است، در مرتبه اول واحد است، در مرتبه دوم هم واحد. این اشاره است به این که مثلا در مورد عقول طولیه، کیفیت صدور عقول، اینجور تصور کردن که دیگه در مرتبه اول یک عقل است، بعد تدریجاً کثرت پدید میاد. در مورد تعقلات اینا نمیتونیم بگیم که همه جا یک سلسله طولی است که منتهی میشود به یک تعقل. گاهی ما تعقلات متعددی داریم در عرض هم. پس نمیتونیم بگیم که کثرت تعقلات هم همیشه مربوط به این است که ترتبی بین اینهاست و تقدم و تأخری است. پس میمونه به این که مربوط باشه به کثرت آلات و حقیقت همین. نفس ادراکاتش از حس سرچشمه میگیره. یعنی اول ما باید ادراکات حسی داشته باشیم، بر اساس اونها ادراکات عقلی پدید بیاد، یا انتظار کنیم یا تجرید کنیم، تعمیم بدیم کارهایی که روی ادراکات حسی انجام میدیم. و مخصوصا اگر حس رو شامل حس باطنی هم بگیریم که شامل علوم حضوری هم بشیم. علی‌ای حال ادراکات شخصی داریم که برای ما حاصل میشه از راه‌های مختلفی، از ابزارهای مختلفی، یکی از راه چشم، یکی از راه گوش، دست، حواس مختلف. چون این ادراکات حسی از طرق متعدد و از ابزارهای متعدد حاصل میشه برای نفس، این زمینه را برای معقولات کثیره هم فراهم میکنه. اون چه از راه چشم حاصل میشه یک سنخ از معقولات ازش انتظار میشه، اونی که از راه گوش هست سنخ دیگری. مثلا البته ممکنه انتظاریات کلی داشته باشیم که از مجموع اینها انتظار بشه، ولی به هر حال زمینه را برای کثرت فراهم میکنه. بعد که این کثرت ها پدید آمد، خود اینها هم باز با هم ترکیبات مختلفی میتونن داشته باشن و زمینه یک نوع کثرت بعدی حاصل میشه. یعنی اول یک کثرتی از راه چشم و گوش و سایر حواس، بعد ترکیبات مختلفی که بین اینها هست. یه ادراک بصری با ادراک سمعی، یه ادراک سمعی با ادراک ذوقی، ذوقی با شمی، و همینطور ترکیبات مختلفی که بین اینها میشه زمینه کثرت‌های دیگری را فراهم می‌کنه. یه جور دیگه کثرت هم داریم که حتی در مثلا ادراک بصری واحد انواع تعداد ادراکات حسی زیاد میشه. این تعدادها هم در اثر حرکات که منشأش مربوط به بدن میشه، طبعا تحولاتی که در بدن پیدا میشه و نیازهای مختلفی را که پدید میاره، موجب این میشه که ادراکات حسی از نوع واحد اما کثیر برای انسان حاصل بشه. مثلا مراتب مختلفی که آدم از احساس گرسنگی، موارد متعددی که پیدا میشه، مال تحولات. اینطور نیست که یک بار گرسنگی رو ما درک کردیم دیگه تا آخر همینه، نه، بعد سیر میشیم دوباره گرسنه میشیم. تحولاتی است که در بدن پدید میاد و نیازهای مختلفی که بدن پیدا میکنه و بر اساس اونها چاره‌جویی هایی میکنه، فعالیت های ذهنی انجام میده، اینها زمینه کثرت ادراکات رو فراهم میکنه. پس جواب این سوال فلسفی که چگونه نفس با وحدت خودش منشأ کثرات متعدد در ادراکات میشه، جوابش این است که این ادراکات اصالتاً از ناحیه ابزارها و آلاتهای مختلف نفس است و بعد در اثر ترکیب و تجریدی که حاصل میشه انواع کثرت‌های دیگه پدید میاد. لما ثبت فیما قبل ان البسیط لا یستر عن من جهت ذاته بلا واسطه الا الواحد، این در باب علت و معلول بیان شد. با توجه به این قاعده یرد و هاهنا اشکالون فی صدور تعقلات کثیره من قوت واحده. حل هذا الاشکال هو ان المعلول اذا تکسر، اول یک قاعده کلی را بیان میکنه که اگر در جایی ما کثرتی در معلول دیدیم، از چهار ناحیه ممکنه این کثرت باشه. این نمایت تکسر به احد من اسباب تکسر، اما تکسر الاله، اما لاختلاف القابل، یا مال این است که فاعل تعدد پیدا میکنه یا مال این است که قابل تعدد پیدا میکنه، اما لاختلاف الالات سوم، اما لترتب المعلولات فی انفسها، یعنی معلومات کثیره، معلولات کثیره در عرض هم کثرت ندارن، کثرت طولی دارن، از یکی دومی پدید میاد، از دومی سومی پدید میاد، پس در هر مرتبه یکی بیشتر نیست، کثرت مانی مجموع مراتبش. خب این یکی از این چهار راه هست. حالا ببینیم در مورد نفس کدومه. آیا میشه بگیم در نفس این کثرت فاعلی منشأ پیدایش تعقلات کثیر میشه؟ نفس و ناطقه جوهرون بسیطون، کثرتی نداره تا اینکه بگیم کثرت علت موجب کثرت تعقلات میشه. فرزن حالا اگه کسرتی هم داشت دو جز، سه جز، صد جز داشت، این کسرتی نبود که منشه تعقلات مایل به بینهایت بشید. لو کان مرکبن فلا تبلو کسرتا الا این یساوی کسرت افائیل هل غیر المتناهیه. خب پس از ناحیه اول که نیست، یعنی منشه کسرت تعقلات کسرت فائل نیست. حالا ببینید آیا میشه کسرت قابل باشه؟ ولی ممکنه ای زمان یکونه به سبب کسرت القابل، لان القابل لتلک التعقلات هو ذات النفس و جوهرها. قابل تعقل هم چیزی غیر از خود نفس نیست. قابل احساسات و تخیلات ممکنه کسانی بگن غیر از نفس است، قابلش مثلا اندام خاصی است، ولی در مورد تعقل دیگه حرفا نمیشه زد. قسم سوم، یعنی یکی از اقسام که اونجا قسم چهارم بود، این بود که کسرت کسرت طولی باشد. ولا یمکن ذلک لترتیب الافاعیل فی انفسها، که بگیم از یکی دیگری پدید میاد، اینجور هم نیست. فان تصور السواد لیس به واسطه تصور البیاض و بالعکس، تصور سواد و بیاض هیچ کدوم علیت و معلولیتی ندارن تا بگیم کسرت طولی است، در هر مرتبه یکی است، در مرتبه بعد یکی دیگه، هر دوشون با همه. پس این قسم هم که نیست. پس موند فقط این که به واسطه کسرت آلات باشد. البته این حصری که اینجا در این چهار قسم کردن حصر عقلی نیست، استقرایی است دیگه، یعنی دلیلی نداره برای این که منحصر باشه کسرت در اینها. واسه استقرایی که از این چهار راه هست، اون سه راهش که نبود میمونه این یک. منظور اینه که برهان نیست این برای این مسئله که منحصر است به این. راههایی که ما میشناسیم برای کسرت ایناست، میمونه به این که بگیم از راه آلات ببینیم آیا این هست یا نه. این زمینه را فراهم میکنه که روی این موضوع بیشتر تکیه کنیم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم همینه. کذلک فی کثیر من التصورات و کثیر من التصدیقات التي ليس بعضها مقوما للآخر او کاسبا له، علیتی برای همدیگه ندارن. پس نمیشه بگن یه ترتیبی فی حد نفسه بین اونها است. فبقی ان یکون ذلک به سبب اختلاف الآلات. آیا همینطوره؟ می‌بینیم بله، وقتی رسیدگی می‌کنیم همینه. فإن الحواس المختلفة الآلات كالجواسيس المختلفة الأخبار عن النواهي، حس‌های ما مثل جاسوس‌های مختلفی هستند، دیدبان‌های مختلفی هستند که پراکنده شدن در اقطار و نواحی مختلف. تعد النفس للاطلاع، اینها نفس را اعداد می‌کنند، آماده می‌کنند برای اینکه اطلاع پیدا کنند بر صور عقلیه. ظاهرا باید علاتل که صور عقلیه باشه، اطلاع به با متعدی نمیشه. پس کثرت آلات موجب میشه که ما انواعی از احساسات داشته باشیم که این احساسات زمینه را برای تعقلات کثیر فراهم میکنن. ولی کثرت احساسات تنها کثرت نوعی نیست، کثرت فردی هم هست. ولی احساسات الجزئیه انما تتکثر به سبب اختلاف حرکات البدن لجلب المنافع والخیرات و دفع الشرور والمضار، فبذلک ینتفع النفس بالحس، نفس برای جلب منافع و دفع مضارش حس را به کار میگیره، حواس مختلف احساسات مختلف را به نفس میدن، وقت ثم یعد ذلک، این چیزهایی که از نفس دریافت میکنه، از حواس دریافت میکنه، آماده میکنه نفس را لحصول تلک تصورات الاولیه و تصدیقات الاولیه. ابتدا تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی برای نفس پدید میاد و بعد از اونها استنتاجات و اینا حاصل میشه و کثرت‌های زیادی فراهم میشه. ثم میگم تزید بعضها به بعض و یتحصل من هناک تصورات و تصدیقات مکتسبتون لا نهایت لها، تصورات و تصدیقات بدیهی محدود هستند ولی در اثر ترکیباتی که برای اونها پیدا میکنن اونها دیگه هیچ محدودیتی ندارن، میره تا بی نهایت، ممکنه ادامه پیدا کنه. فالحاصل ان حصول تصورات و تصدیقات الاولیت الکثیره، اگه کثرت را در تصورات و تصدیقات اولیه بگیریم، میگیم منشأ اختلاف در ابزار هاست. انما هو به حسب اختلاف الالات، این هیچ علتی دیگری نداره. اختلاف آلات موجب این میشه که تصورات اولیه مختلف بدید. اما تصورات تصدیقات اکتسابی کثرتشون همیشه مال اختلاف آلات نیست، مال امتزاج و ترکیب هم هست. و حصول تصورات و تصدیقات المکتسبه به حسب امتزاج تلک العلوم الاولیه بعضها به بعض و هی لا محاله مترتبتون ترتبا طبیعیان. وقتی ما بخوام استنتاج کنیم، خواه نخواه یک ترتیبی باید بین اینها رعایت بکنیم. کل مقدم منها علتون للمتأخر. اونجا میتونیم رابطه علی و معلولی را بین اونها هم در نظر بگیریم و بگیم اونها در یک ساعت نیستن. یعنی قسم چهارمی هم که ذکر کرده بودیم در تصورات اکتسابی و تصورات اکتسابی مورد پیدا میکند، گویی اینکه منحصر به اونها نیست. این فصل بعدی هم خیلی از اصطلاحات چیزی نیست، جاهای دیگه هم خوندید، اگه اجازه بدید اینم رو بخونیمش. دو نوع تقسیم برای علم ذکر میکنند، یکی تقسیم به واجب و ممکن و جوهر و عرض، یکی هم تقسیم به علم فعلی و انفعالی. اون جوهر و عرضش رو که در ضمن عرایض قبلی اشاره کردم که علم در ذات واجب عین وجود واجب است، در ممکنات عین وجود ممکنات، در ممکنات گاهی عین جوهر است مثل علم مجردات به ذات خودشون، گاهی به صورت اعراض است مثل اون قولی که میگه علوم حصولی کیف نفسانی هستن. این اقسام را علم میتونه پیدا بکنه، واجب و ممکن، ممکن هم جوهر و عرض. العلم اندنا کما مر مرارن نفس الوجود الغیر المادی. ما علم را وجود غیر مادی میدونیم. ول وجود لیس فی نفسی طبیعتا کلیتا جنسیتا و نوعیه. وجود نه نوع است و نه جنس و فصل. حتی ینقسمه، اگر مثلا جنس بود با فصول منقسم میشد به انواع، اگر نوع بود با مشخصات منقسم میشد به افراد، یا با عوارضی منقسم میشد به اصناف، ولی هیچ کدوم از اینا نیست. حتی ینقسم بالفصول الى الانواع او بالمشخصات الى الاشخاص او بالقیود الارضیه الى الاصناف. بل کل علم هویت شخصیت بسیطه غیر مندرجه تحت معنا کلی ذاتی. هیچ علمی یک جنس ذاتی ندارد، یک مقوله ذاتی ندارد که بگیم این جنسش است. بله ممکنه یه جنسی با او صدق بکند، یعنی همون جایی که مثلا علمی که در انسان هست علم به ذاتش، ذاتش نفس جوهر است، علمش هم جوهر است، به این معنا صدق میکنه. یا از باب اتحاد علم با معلوم، چون علم به جوهر است، العلم بالجوهر جوهران، اتحاد به حمل اولی جوهر است. اینا ممکنه بهش اطلاق بکنیم، ولی حقیقت خود علم را نمیتونیم بگیم جوهر است یا عرض است. و اگر این چیز را داشت، این مقوله را داشت، در مقوله دیگری یافت نمیشد. فتقسیم العلم عبارتان ان تقسیم المعلوم. اگر میگیم مثلا علم جوهری یا علم عرضی، به لحاظ معلوم است، ولی خود علم نه جوهر است و نه عرض، تحت مقوله نیست، از سنخ وجود. لاتحادی معلوم که اتحاد الوجود معلماهیه، همینطور که میگیم این وجود وجود انسانی است، وجود جوهری است، با اینکه وجود جوهر نیست، یعنی وجودی است که متحد از با ماهیت جوهری. هذا معنا قوله العلم بالجوهر جوهران، العلم بالعرض عرضان، و العلم بكل شيء از همون سنخ است. فعلى هذا نقول، با توجه به این مقدمه میتونیم بگیم علم منقسم میشود به واجب و ممکن، ممکن هم منقسم میشه به جوهر و عرض. ان من العلم ما هو واجب الوجود به ذاته و هو علم الاول تعالی به ذاته الذي هو عین ذاته بلا ماهیت. منه قسم دوم علم ممکن الوجوده و هو علم به جمیع، علم و جمیع ما عداه، علمی که غیر از خدا دارد، همه اون علم ها ممکن الوجود خواهد بود، چه علم به ذات خودشون و چه به اشیاء دیگه. این علمی که در سایر موجودات یافت می شود، یعنی قسم الى ما هو جوهران و هو که علوم الجواهر العقلیه به ذواتها، جواهر عقلیه علمی که به خودشون دارند عین ذات خودشونه، ذاتشون جوهره، اون علمشون جوهره. یا علم به نفس، نفس هم همینطوری، نفس جوهر است، علم به نفس هم این ذاتشه، اونم جوهر. این یک قسم پس شد جوهر، یک قسم علم داریم که جوهر است، یک قسم هم علم داریم که عرض است و الا ما هو عرضان و هو فی المشهور جمیع العلوم الحصولیت المکتسبه، همه علوم حصولی اینا علوم عرضی خواهند بود. لقیامها عند القوم بالذهن، چون قائل هستند به اینکه اینها حال در ذهن هستند، مثل یک کیف نفسانی هستند، پس اصلا عرض خواهند. البته ما این ایشون میفرمایند ما با این قول موافق نیستیم، ما معتقد هستیم این که علوم حصولی اینها حلول بر نفس ندارن، بلکه حضور اندر نفس دارن، مثول اندر نفس دارن و یک نوع اتحادی با نفس دارن. اندنا هو ان العلم العرضی هو صفات المعلومات التي يحضر صورها اندر نفس و قد مر ان التعقل ليس به حلول صورت المعقول في النفس بل به مثولها بین یدی العقل، در جلو عقل می ایسته. و اتحاد النفس بها، در جلوی نفس حاضر میشه و نفس با اون اتحاد پیدا میکنه، نه اینکه حلول کنه در نفس. تخیل عبارت عن حضور الصور المقداریه علی عدمها و کثرتها عند النفس، اونم همینطوری. البته نظریات ایشون در باب علم خیلی مختلفه، بعضی جاها میگن صور خیالیه و صور جزئیه را نفس ایجاد میکنه و قیامش به نفس قیام صدوری است. در بعضی جاها حتی در مورد تعقلات همین حرفا میزنن، در بعضی جاها نظریات دیگری دارن که در مورد تعقلات را علم حضوری میدونه. علی حال این که چه نظری را باید نهایتاً به ایشون نسبت داد در باب علم کار آسونی نیست. اینجا میگن هم علوم عقلیه حضور در نفس دارن و نفس اتحاد میکنن، هم علوم خیالیه. و عند هؤلاء القوم ان تلك الصور لكونها مساويه لواهيات المدركات فهي من حيث هي كذلك، از اون جهتی که کاشف از معلوماتشون هستند از همون مقوله هستند، از همون ماهیات هستند. فبعضها جواهر و بعضها اعراض، منتها در ذهن جوهر ذهنی و عرض ذهنی هستند. اما از لحاظ خارج وقتی حساب بکنیم، چون اینا وجودشون قائم به نفس هستن، موضوع نفس هست و اینا اعراضی هستن حال در نفس، جواهرشون هم اعراضن به لحاظ خارج. و من حیث وجود ها فی الخارج فالجمیع اعراضون لعنا موجودتون فی موضوع ان موجود ان فی الخارج الذی هو النفس او العقل. البته اینا رو باید بگیم که اونجا که میگیم جواهر جواهر رو بالحمل الاولی و اینجا که میگیم همه اعراض هستن بالحمل الشایع هست. هذا ما قالوه، یعنی چیزی است که جمهور حکما گفتن. فقط بیننا وهن هذه القائله، این را ما قبول نداریم که همه اینها از لحاظ وجود خارجی عرض باشند. و فساد قولهم ان شیئا واحدا یکون جوهرا و عرضا، مگر اینکه از کدام به اختلاف حمل هم کنیم و الا بگیم هم جوهر از حقیقتا و هم عرض از حقیقتا، این نمیشه پذیرفت. بینا وجه تفصی ان ذالک الاشکال به ایزاه سبیل الحق فی باب العلم، حالا اشکالش اونجا چگونه جواب دادی با اینا از کردن بازگشتش به همون اختلاف هم. حاضهی نهوان برد قسمه، حاصل این شد که ما در باب علم یک نوع قسمتی داریم که العلم ما واجبون و اما ممکن و ممکن ما جوهران و اما عرض، یک قسم. قسمت دیگر برای علم و اون است که علم یا فعلی است یا انفعالی. فعل معناش این است که علمی موجب پیدایش چیزی بشود. علم انفعالی این است که نه، خودش موجب پیدایش چیزی نمیشه، بلکه یک حالت انفعالی است، برای نفس پیدا میشه، در اثر چیزی دیگری خودش پدید میاد. این تقسیم ها میتونیم بکنیم، ولی این تقسیم حاصل نیست. بعضی چیزها هم هست نه علمی نه فعلی است و نه انفعالی. مثلا علم انسان به خودش نه علت ایجاد نفس میشه و نه حالت انفعالیست. پس باید بگیم تقسیم سه قسمه، علم یا فعلیست یا انفعالیست و نه و یا نه فعلی و نه انفعالی. نکته دیگه این است که یک علمی ممکن است از یک لحاظ فعلی باشد، از یک لحاظ انفعالی، این هم منافات نداره. همونطور که میگیم وجود ذهنی به لحاظ این که یک آیت از خارج میکند ذهنی است، اما به لحاظ این که یک موجود عینی است در خارج، وجود خارجی است. اینجا هم همینطوره، ممکنه یک علم از یک جهت فعلی باشه، یعنی منشأ پیدایش یک چیزی بشه. فرض فرمایید مثلا شما تصور ترشی که میکنید آب تو دهنتون را میفته، این فعلی است به این لحاظ. این فعالی است از جهتی که شیء خارجی موجب این شد که این تصور در نفس شما پدید بیاد. قسمتون اخرى قالو، این قاعدش این بود سر سطح بیاری، اصلا یک بحث دیگری است. من العلم ما هو فعلی گون و من هو ما هو انفعالی گون و من هو ما لیس به احد ما، نه فعلی نه انفعال. اما علم فعلی که علم الباری تعالی به ما از ذاته، همون علمش موجب پیدایش سایر موجودات میشه. علم سایر العلل به معلولاتها، علل ایجادی علمشون علت هست برای پیدایش معلولاتشون. اما علم انفعالی فکر علم ما عدل باری تعالی به ما لیس من معلولاتهی، این را در مورد خدا مصداق نداره، برای اینکه خدا همه چیز معلولاتشن. اما غیر از خدا ممکن است علم به چیزی پیدا کند که معلولش نباشد و علتش هم نباشد. مما لا یحصل الا بنفعال ما و تغییر مال العالم، وقتی عالم این علم را پیدا میکنه یک نوع تغییر حالی درش پیدا میشه، این شد انفعال بر. و بالجمله برتسام صورن تحدث و فی ذات نفس و آلاتها، اینجور علم ها معمولا مال ذوات نفوس است که در اثر انفعال برشون پیدا میشه، تعلق به ماده دارن، در اثر ارتباط به ماده انفعال پیدا میکنه. در مجردات تام این علم ها به این صورت پیدا نمیشه، انفعالی نیست اونها. خب این دو قصه شد. این و بل جمله که میگن اشاره است به اینکه موردش منحصر است به نفوس و علوم ارتسامی در نفوس. اما اونی که نه فعلی هست و نه انفعالی فکر علم ذوات العاقله به انفسها، این یکی. و بل امور التي لا تغیب و صورها انها ولا یکون و تعقلها به حدوث ارتسامها، اگر یک موجودی موجود عاقلی علم پیدا کند به چیزی، نه از راه ارتسام و نه از قبیل معلولش باشد، اگر معلولش باشد علمش علت میشه برای معلولش، از قبیل ارتسام هم نیست، فرض کردیم که از قبیل ارتسام نباشه، اگر اینجور چیزی داشته باشیم علال فرض، این نه علم فعلیست نه انفعالی. مثلا علم فرض کنید عقول ارضیه به هم دیگه، علوم مجردات به هم دیگه، اونها نه عقول ارضیه ها، نه رابطه علیت بینشون هست و نه ارتسام صور هست. و قد یکون علم واحد فعلیا من جهت انفعالی من جهت اخرى کل علوم الحادثه التي يترتب عليها الاثار که تاثیر الاوهام في المواد الخارجه، گاهی تصوراتی منشأ میشه که در خارج آثاری داشته باشه، مثلا نمونه‌های بارزش مثل این مرتازین و اینها، یا در اصل تلقینات کارهای انجام میده، یا چیزهای دیگه سادهش همینا که عرض کردم، مثلا تصور ترشی میکنه آدم دهنش پر آب میشه، این یک تصوری است، خودش انفعالی است ولی منشأ یک اثری هم میشه. لا یخفا ان وقوع العلم، مطلب دیگه، علم وقتی از صدق وجود شد، وجود ذو مراتب هست، شدت و ضعف داره، علم هم همینطوری. بنابراین ما بین علوم میتونیم اولویت و عدم اولویت، اقدمیت و عدم اقدمیت و سایر اقسام تشکیک را قائل باشیم. یه چند تا نمونه از اینا ذکر میکنند که ما میتونیم این مراتب تشکیکی را در علم ملاحظه کنیم. لا یخفا ان وقوع العلم علی افراده که وقوع الوجود علیها بالتشکیک لوجوه، چند جور تشکیک میتونیم ما در اینجا فرض کنیم. یکی اولویت و غیر اولویت، یکی اقدمیت و غیر اقدمیت، یکی هم شدت و ضعف. حالا مثالا برای اینو، ان العلم بذات الاول تعالی اولا فی کونه علما من العلم بغیره، علم به خدا اولا هست در علم بودن از علم به غیر خدا. و هو در این حال هو اقدم العلوم لکونه سبب سایر العلوم، علم خدا به ذات خودش اقدم العلوم است. اشد العلوم هم هست، اشدها جلاءن و اقوا ظهورن فی ذاته، برای اینکه هیچ چیزی اشد و ظهورن از ذات خدا برای خودش نیست. و اما خفاوه علینا فما کما علمت سابقا من انه لغایت ظهوره، شدت ظهورش باعث شده که بر ما خفی باشه، یعنی نقص قوای ادراکی ما و نقص وجود ما. تناسبی نیست بین قوای ادراکی ما با ذات واجب از اینه که از ما مخفی میشه، مثل خفاش که مثلا نور خورشید نمیتونه. فجهت و خفائیه هیه به عینها جهت و وضوحیه و جلائه. این مثالی بود برای اولویت و غیر اولویت. البته انحصار به اینجا نداره، در مرتبه نازلترش در همه علل پس فرض داره. کذا کل علم به حقیقت علتن، ظاهرا اینجا یک کلمه افتاده، هو اقدم و بالقیاس الالعلم به حقیقت معلولها. علم به حقیقت علت تقدم دارد بر علم به حقیقت معلول. یعنی تا به حال ما فقط اولویت روش تکیه کردیم، ضمناً اشاره به اقدمیت هم شد. حالا میخوام بگیم هر جا علم به حقیقت علت باشد و علم به حقیقت معلول، علم به حقیقت علت تقدم دارد، اولویت تشکیک بالاقدمیه. کزل علم به حقیقت کل جوهرن هو اشد من العلم به حقیقت کل عرضن. علم به حقیقت جوهر اشد است از علم به حقیقت عرض، چون وجودش اشد است، علمم علمش هم اشد است. و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرض القائم بذلک الجوهر. از لحاظ دیگه جوهر یک نوع علیتی نسبت به عرض داره، علاوه بر این که اشد هست، علاوه بر این اولا و اقدم هم هست، چون علم به علت تقدم داره بر علم معلوم. لکونی علتا لها، نه نسبت به همه اعراض. علم به هر جوهری میتونه اشد از علم به هر عرضی باشد، اما علم به هر جوهری اقدم بر علم به هر عرضی نیست، بلکه اقدم است بر اون عرضی که قائم به خودشه، چون این جوهر علیت داره برای جوهری که عرضی که قائم به خودشه، نه برای سایر اعراض. اینم یه نکته. در آخر یه نکته دیگه میگن، گاهی این است که ما علم را که میگیم منظورمون تعلیم و تعلم است، و گاهی علم را میگیم و منظورمون اضافه عالمیت است. اینها اصلا باید بگیم از باب اشتراک لفظی علم بهش اطلاق میشه. حقیقت علم همون هست که حضور وجود مجرد رو بیان کردیم. اگر علم گفتیم منظورمون اضافه عالمیت بود، یا علم گفتیم منظورمون تعلیم و تعلم بود، این اصلا یه مفهوم دیگری است. اما اطلاق العلم علل فعل و الانفعال یکی، و علل اضافه، فعل و انفعالش مثل تعلیم و تعلم، اضافهش مثل عالمیت، اطلاق علم بر اینها این علی سبیل الاشتراک یا علی سبیل التجوزی. صلی الله علی محمد.